تعداد مشخصی به خصوص با توجه به شرایط روز. واقعا ما تو بحث فضای مجازی شاید یک از اشکالات همین باشه که نتونستیم بخش هایی که قانونی است و مردم میتونن مراجعه بکنن و بکنن توی فضای مجازی بتونیم اینا رو گسترش بدیم. اینم یک بحثی است که متناسب با و فلذا از همین فضا هم یک عده‌ای اومدن سوء استفاده کردن و رفتن جا. بتونیم هماهنگ با هم دیگه یک بحثی که ما از تقریبا 3 سال قبل سازمان نظام به این جنبندی رسیدیم که چه بکنیم جلو میدیم. بعضی از افراد متاسفانه حتی فاقد کوچکترین تحصیلات روانشناسی هستن، به عنوان پدر روانشناسی میان در صدا و سیما و با تخصص فوق لیسانس، حالا یکشون که حالا سوادم داره فوق لیسانس میکروبیولوژی، چند روز پیش من دم مجدد صدا و سیما علی‌رغم مدتی هم بود نیامده بودم، توی یکی از این دو تا برنامه داره شرکت میکنه. ببینید این یکی از معضلاتی است که حالا داریم همه جای کشور راجع به این گونه افراد یا همین فردی که خدمت شما عرض کردم. فلزا همگی باید حالا اگر مشخصا بخشش های اینا فرمودن این بخش رو همگی متحد با هم دیگه اولا شرایط ایجاد آگاهی بدیم به مردم، چون یه بخش هم طرف مردم هستن، یعنی واقعا مردم البته اون طرف هم آسیب دیده است، مشکل داره، میخواد دنبال یک ملجه میگرده مشکلش حل بکنه، بتونم سهولت بتونه دسترسی پیدا بکنه به مشاورین سالم. این یک بحث داریم حالا توی به خصوص فضای مجازی یا به اشکال مختلف دیگه. این یک بخش. بخش دوم اینه که با افرادی که داره خارج از این چارچوب دارن فعالیت میکنن، این طرف بخش حاکمیتی، ما برخورد جدی داشته باشیم، هم توی شناسایی اینها که فلزا هم دستگاه اطلاعاتی ما اینجا واقعا چون که یک سری موارد برمیگرده، اگر ما نمیخوایم بگیم مثلا، ولی نهایتا موقعی که برمیگرده خانواده ناامید میشه، جمعی ناامید میشه، مردم نسبت به مشاورین و روانشناسان ناامید میشن، بعد سرخورده میشن تو جامعه، اینها آفتهای بعدی رو داره. این خود اینها یک سری پیامدهای امنیتی اطلاعاتی بعدی رو به سر خودش داره که ما پرونده‌های مختلفی داریم، رفتن سرکیسه شدن تو مثال دیگه نجاتن خانواده های مثلا یه پرونده ما داشتیم از که 40 خانواده درگیر قضیه شده بودن، حالا به نوعی و سرزده نهایتا. ببینید این مباحث رو کاری که سازمان نظام انجام داده رصد در دو بخش، رصد در حقیقت تو فضای مجازی مشخصاً مجموعه رو گذاشته و خدمت شما عرض کردم است که 3800 از اول امسال، چند تا پیش من از دوستانی آماری گرفتم، البته متولی این واسه یک از عزیزان دیگه است، من مستقیم درگیر نبودم، یک آماری گرفتم از دوستان، ما الان 3800 مجموعه رو تحت رصد داریم که اینها رو خواستیم، نزدیک 200 پرونده تشکیل شده که بخشی از اینها، چون یه بخشی از اینها فقط یه بخششون بخش در حقیقت روی روانی مردم یا در حقیقت زدن جیب مردم، همین نمونه که خدمت شما عرض کردم، نمونه بیان کلاهبرداری است، یعنی فردی که دیپلم داره 5000 نفر آنلاین کلاس بر کارگاه برگزار میکنه، هر نفری هم بین 350 تا 400 500 هزار تومان میگیره، خب یعنی چی؟ یه چیزی، یه درآمدی حدود بین 400 تا 500 میلیون در هفته و نهایی یه نوع کلاهبرداری است.
بگیرینش میگید پول برگردون؟
نه، این پرونده ای که بریشون مثلا تشکیل شده،
مردم دوست داشتن حرفامو دادن،
هماهنگی هایی که مثلا سال گذشته انجام شد، قبل از این کسی مرجعی برای برخورد با این افراد وجود نداشت، دادسرای مختلف از اون طرف مشکل بود، نهایتا الحمدلله است یک سال دو سال قبل بعد از مدن آقای رئیسی به قوه قضاییه هماهنگی انجام شد، دادسرای ویژه جرائم پزشکی مشخصا به جرائم موارد روانشناسی هم به اصطلاح پیگیری میکنند و برخورد میشه متمرکز که نه ارجاع میشه بعضی از این افراد به اون دادسرا، ولی صرف این برخورد، یعنی اون بخش اول که آگاهی دادن ما مردم تام به صورت از مجموعه فرهنگی، بیش از این باید وارد بشیم، یعنی واقعا مجموعه نظام رو بیش از این باید وارد بشه، مجموعه اطلاعاتی، مجموعه انتظامی، مجموعه امنیتی، همه اینها بتونیم بخشی از این افراد رو که در به صورت کلاشی در حقیقت و از هم پاشیدن به جایی که دردی رو از مردم حل بکنن، با قول دوستان از رنج و آلام مردم دارن کاسبی میکنن. آره. و از اون طرف ناامیدشون میکنن.
آره دکتر، اینا رو میگیرین چیکارشون میکنین؟ خب همون که عرض کردم، طرف برمیگره میگه که مردم دوست داشتن، کیف کردن، پول دادم، من حرف زنم براشون دیم.
بعضی از این افراد البته با این توجیهات رو دارن، ولی تا اونجا که معرف شدن و مجموع قضایی نسبتاً تو این هم مدت که بود نسبتاً خوب برخورد شد، یعنی نسبتاً
بعد شاکه شخصی هم اینا ممکن نشد.
بله، مثلا پرونده یک فردی سال گذشته داشتیم از که 60 نفر 60 خانواده شاکی بودن، بیش از که 40 میلیارد سرجم، نه از این نوع های دیگه که الان کلا گذاشته بود، طرف خونه طرف رو گرفته و تنها ما میخوایم بیا همکاری بکنیم. نمیدونم از این کارا به نهایتنم پرونده که رفت تو مراحل نهایی به مراحل اولیه بود که پسرش ایشون رو زد کشت و دیگه قضیه پرونده بسته شد. یعنی از این قضایای این تیپی هم داشتیم. بله ولی اون مسئله که خدمتتون عرض کردم کسانی که به طور غیر مجاز تقریبا 70% افراد دارای سواد روانشناسی هستند، اما پروانه یا حالا چه زیستیش از جای دیگه ندارن، ولی حدود 30% افراد مطلقاً و عمدتاً هم همین 30%ی هستند که متاسفانه شاید چون به هیچ چیزی هم قید و بندی هم ندارن و در فضای مجازی به خصوص خدمت شما عرض کردم بعضی از جاها تا مجموعه حاکمیتی ما گله‌ای که داشتیم یه مدتی صدا و سیما کنترل کرد کسانی که فاقد پروانه بودن، ولی اخیراً یک دو مورد ما مجدداً شاهد ورود بعضی از این افراد، چون یه موردی رو ما دو سال قبل در حال برخورد بودیم، حکم دادستانی هم گرفتیم، قرار بود صدا و سیما هم حالا برنامه 23 هم یک همکاری داشت، یه مرتبه متوجه شدیم خودشون 84 تا برنامه تو تلویزیون به عنوان دکتر رفته و خود ایشون مدرک که داشت دیپلمه. ما فکر کردیم حالا بعد حالا البته رفت و حالا دوستان اسمم برم مشهور بود و سمینارهای آنچنانی
آره دیگه طبیعتا وقتی که طرف توی فضای مجازی میاد انقدر معروف میشه و اینها بالاخره یه وقتایی هم یه همچین اشکالاتی به وجود میاد دیگه. بالاخره همکاران ما هم ممکنه که طرف رو نمیدونم اسمش رو سرچ بکنن، بالاخره یه جوری بشه که این اتفاق بیفته و البته که اتفاق خوبی هم نیست. آقای وحیدنیای عزیز، نکته‌ای که دارم خیلی شفافه و از شما میخوام که خیلی شفاف جواب بدید. الان مردم دارن صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو هم میبینن. اتفاقی که میخوام براشون بگین اینه آقا تا کجا تا چه مرحله‌ای اصلا حرف بزنن درباره زندگیشون به کسی که نمیدونن واقعا این آدم آدم موثقیه یا نیست. شخص خود من حتما برای خودم در تمامی فضاها حتی اگر پیش مشاور رسمی شما هم برم بالاخره یه چند درصدی پرایوسی برای خودم نگه میدارم. درسته اینی که دارم میگم مردم توی این کلاب هاوس بدون پرده دارن صحبت میکنن درباره ماجراهاشون عجیب غریبه، راجبش هم صحبت کردیم، اما واقعا حدش کجاست؟
خب فکر میکنم مشخصا و منحصرا روی فضای مجازی داره بحث بیشتر میچرخه و علاوه بر اون چی که گفتم روی بحث سواد سلامت روان یه بحثی هم مطرح میشه به عنوان برای سواد دیجیتال و امنیت فضای مجازی. هممون داریم تلاش میکنیم بگیم که فضای مجازی فضای امنی نیست، فضای مطرح کردن مسائل خصوصی نیست. یکی از پیچیدگی هایی که اتفاقا جانمایی و استارت مشاوره های مجازی رو توی کشورمون یه مقدار به تأخیر انداخته بوده به صورت استانداردهاش، همین پیچیدگی های موجود به امنیت فضا بوده و خوشبختانه این مسئله هم حل شده. اما به نظر میرسه حتی در مراجعات حضوری هم افراد به تناسب نوع مشکلشون باید به افراد و متخصصی مراجعه کنند. ما در روانشناسی فردی رو به نام متخصص همه چیز نداریم، یعنی یک نفر روانشناس باشد من همه مشکلاتم هم رو برم پیش ایشون. خیلی از پوزخای اجتماعی که الان میبینیم میشنویم من روانشناس خانوادگی میشونن، هر مسئله شخصی در واقع خانوادگی نمیدونم اجتماعی هر مسئله داشتم پیش ایشون میرم. به نظر میرسه که ما توی روانشناسی زرد خیلی پررنگ است مباحثی از این دست که مردم هم خیلی باید بهش توجه بکنن. یکی این که روانشناسی ما روانشناسی مبتنی بر فرهنگ هست، هر حرفی که عمومی داره ما جامعه آمریکاست، نه ما جامعه ما تهرانه، داره دوی شهرستان دیگری داره بحث میشه، موضوع مبتنی بر فرهنگ نیست. هر بحثی خارج از فرهنگ داره مطرح میشه قطعا اون جزئیات مرتبط با اون فرد رو نمیسنجه. دو این که مباحث روانشناختی اختصاصی هستن، اختصاصی بودن یعنی که متخصص در واقع مشخصا روی مشکل ویژه داره تمرکز میکنه. یعنی اگر شما مشکل تحصیلی تربیتی دارید باید یه اون حوزه مراجعه بفرمایید پیش آدم های خاص، افرادی که تو اون حوزه میتونن کار بکنن. نهایتا این که این کار یک کار تخصصی است، یعنی اگر قرار هست که ما یک در واقع نظام ارجاعی رو توی کشور داشته باشیم، حتما سطح‌بندی خدمات رو داریم.
دقیقاً.
لیسانس هم باید یه جایی کاربرد داره، بعد ازش استفاده بشه. اون کار کار روانشناسی حرفه‌ای نیست. این سطح‌بندی خدمات نشون میده توی مداخلات حوزه بحران، مداخلات روانی اجتماعی چه اتفاقی باید بیفته، مددکار جاش کجاست، روانشناسی که لیسانس داره جاش کجاست، اون که مداخله حرفه‌ای میتونه کار بکنه جاش کجاست، سطوح ارجاع باید مشخص بشه. این سطح‌بندی ارجاع معناش یه قسمتش هم اینه، اگر ما شناسایی کردیم آیا مجازیم همه مداخلات رو خودمون انجام بدیم؟ نه، افراد ممکنه مشکلات متعددی باشن که لزوماً هم مشکل روانشناختی نباشه. ما نگاه چند جانبه، یعنی نگاه ارزیابی چند بعدی تشخیصی رو تو حوزه روانشناسی داریم. یعنی حتی وارد اتاق درمان هم میشه، ابعاد فیزیکالش بررسی میشه، ابعاد اجتماعیش بررسی میشه، ممکنه ابعاد حقوقیش بررسی بشود. اگر از اون جنس باشه، روانشناس باید به سر در واقع صرفاً روی موضوعی که روانشناختی است کار بکنه، ارجاع بدهد به سمت روانپزشک و این ارجاعات متداخل رو داشته باشه. در اتاقی که قرار میگیریم، اگر موضوعمون در واقع یک مطلبی است که ارتباطات بین فردی اجتماعی رو داره دنبال میکنه، معمولا راجع به جزئیات خاص سوال نمیشود. اگر احساس کردن مردم در جایی که این اتفاق داره میفته و قطعا به مرکز مجازی مراجعه کردن، مسئول فنی مرکز پاسخگو هست، یعنی میتونن راجع به اون کنکاشی که راجع به مطلب اتفاق افتاده با مسئول فنی مشورت کنن. همه صحبت هایی که در اتاق درمان میشود در اتاق درمان میماند، این یک اصل است. یعنی برای اعتماد عمومی مردم همه مسائل روانشناختی مسائل محرمانه است و اتفاقا بسیار حساس. شما فرمودید بله، گاهن با یک کلمه کل زندگی فرد تغییر میکنه، مسیر زندگیش عوض میشه. پس به نظر میاد که اگر فکر میکنیم تو حریم خصوصی ما داره کنکاش میشه، خیلی ورود پیدا میکنن راجع به این موضوعات، کنجکاوی بیش از اندازی داره اتفاق میفته، اگر مسئول در واقع حساسیت با مسئول فنی مطرح کنیم، ناظرین دولت حضور دارن، آمادگی شنیدن این دست از مشکلات رو هم دارن.
بسیار آقای دکتر، شما سایتی دارید که همه این 30,000 نفر توش معرفی شده باشن؟
بله، خدمت شما عرض کنم که سایت سازمان نظام روانشناسی
مشاوره
افراد وارد بشن، کلی کسانی که پروانه دارن با آدرسشون مشخص است. وارد سایت سازمان نظام مشاوره روانشناسی جمهوری اسلامی ایران، افراد وارد این سایت بشن، سرچ بکنن، تمام کسانی که دارای پروانه هستند با آدرس در اونجا موجوده، میتونن بهشون مراجعه بکنن. هر روانشناسی رو هم حالا به اصطلاح خواستم بهش مراجعه بکنم، میتونم به این سایت مراجعه بکنم، چک بکنم ببینم داره پروانه هست یا نیست، به عبارتی تخصص لازم رو داره یا نداره. و همین بس که من نظرم بر اینه که مردم رو آگاهی که ما شاید بخشم از ما روانشناس ها و مجموع های مرتبط با روانشناسی یا کسان کارها شما چه بسی و غیر آگاهی کمون به مردم دادیم از این لحاظا، چون خود بس روانشناسی خب تازه هنوز به عبارتی انسجام پیدا کرده به عنوان یه علم تو جامعه، مردم دارن مراجعه میکنن، فرض مثل پزشکی این اندازه جا افتاده نیست، در صورتی که اینجا در حقیقت حساس‌تر از بحث پزشکی است. پزشک حالا داروی اشتباه داده باشه، حال امکان داره امکان داره زمانی هم قابل جبران نباشه، به مورد خاص ولی قابل جبرانه، ولی در اینجا اگر راهنمایی غلطی بشود، این مرتبه نیم یک من به صلاح خانواده که از هم پاشید یه فردی از لحاظ روی روانی ضربه خورد، این زودی قابل جبران نیست. فلذا از این لحاظ میگم آگاهی که به مردم داده بشه که مردم در انتخاب افراد، انتخاب روانشناسان دقت بکنند، به مراکز مجاز فرزن اگر مرکزی حالا امکان داره که شخصی هم هنوز پروانه نداشته باشه، ولی از بهزیستی فرضاً پروانه داره، حداقل میدونه که توی مرکزی داره میره، اونان مرکز بهزیستی این فردی که در اینجا حضور داره یه چک حداقل های صلاحیت ها رو داره، حالا اگر پروانه نداشت، یا از سازمان نظام روانشناسی اگر این نزدیکمون 6000 نفر الان نزدیک به 7000 نفر تقریبا داره میرسه، تو سایت سازمان نظام روانشناسی بلا فاصله هر کس ادعای روانشناسی کرد چه تو فضای مجازی چه بقیه، خیلی راحت میتونه سرچ بکنه از اونجا ببینه که اصلا ایشون داره پروانه هست یا نیست، یا به عبارت صاحب صلاحیت هست یا خیر. و این اولین بحثی است که مردم در حقیقت بخشی است که به مردم برمیگرده که این افراد رو در حقیقت موقعی که میرن مراجعه میکنه، من به خانمی میاد شکایتشون، خیلی از این شکایت ها داشتیم، رفتیم 10 تا خانم با هم اومدن شکایت کردن، ما رفتیم مدت یک ساله اینقدر از ما هزینه زیادی گرفته، بعد ما بررسی میکنیم میبینیم حتی دیپلم هم نداره طرف، یعنی واقعا فردی بود دیپلم نداشت و هر ویزیتی 1,000,000 تومان هم میگرفت. بعد 6 ماه میگم خانم شما بعد این 6 ماه سوال نکردی که پروانه داری نداری، مجوز داری نداری، به هیچ گونه سوالی یعنی از اون طرف مردم هم البته به دلیلی که حالا مشکلات که دارن میخوان سری مشکلشون حل بشه هر کسی به بلافاصله مراجعه میکنه، آگاهی درست مردم دادن، از اون طرف هم خب شناسایی این افراد توسط مجموعه هایی که همان به اصطلاح چه بخش های حاکمیتی چه بخش های حالا شبه حاکمیتی مثل سازمان نظامی، حاکمیتی مثل بهزیستی و مراجع دیگه که داریم. من خدمت داستان تهران همین به معاون داستان یه روز صحبت شد که ما به عنوان شاکی گفتیم ما به عنوان کمک هستیم در غیر کسانی که فاقد پروانه هستن و تو سازمان نیستن، ما شناسایی میکنیم در حقیقت در اختیار شما میگذاریم، اون وظیفه دادستانی به وظیفه نیروهای و در حقیقت امنیتی انتظامی هم از اون طرف هست که افرادی رو شناسایی بکنن، افرادی که به هر حال مثل بقیه سارقین دیگه، میگفتم اینا سارق جان و مال و ناموس مردمن و بعضی از این افراد همونجا شما فرمودید به دلیلی که افراد و مشکلات دارن نظر روانشناس میرن خصوصی ترین موارد حالش نبایدن باید بگن، ولی خیلی به موقع افراد خصوصی ترین مسائلشون رو در میون میگذارن که شاید هیچ جا پیش هیچ کس حتی نزدیکترین افراد بهشون هم این مثلا خود مطالبشون نگن، و اگر طرف فاقد صلاحیت باشه از همین روزنه ها وارد میشه و در حقیقت سوء استفاده های بعدی و مشکلات بعدی و اینها رو پیش میارن. و ما خیلی از این افراد و عمدتاً اما بین کسانی که واقعا دارای صلاحیت بودن مجوز بودن مورد حاد نداشتیم، عمدتاً بیشتر کسانی که تو این حوزه مشکلات حاد و عمومی داشتن کسانی بودن که فاقد صلاحیت های حداقل اولیه هرچی بیشتر وارد این قدس هم با اینا سر کلاهبردارن در حقیقت به مجموعه نظام به مجموعه امنیت نظام، اونا کلاهبردار باید با این افراد برخورد بکنن، کلاهبردار جسم و جان و روح مردم جدا یاله بحث مالی اصلا خود که. به همین دلیل اتفاقی هم با سازمان تعزیرات کرد سازمان نظام که این افراد رو به عنوان در حقیقت کلاهبردار و سوء استفاده اقتصادی و مالی حال جدای بس روانی از اون بود هم برخورد بشه، که سری همانگه اولی انجام شده که البته هنوز تا اونجایی که من شنیدم پرونده آماده شده، چند پرونده که مراجعه بشه فرضاً کسی که 50,000 ماکسیمم تعرفه سازمان نظام امسال هنوز تو بالاترین اساتید نزدیک 200,000 تومانه هنوز هم اینجا نرسیده، البته دولت باید تصریح بکنه بنام تعللی هم اونجا داریم حالا دقیقاً چند سال ابلاغ نشد، ولی طرف 1,000,000 تومان داره میگیره یا 2,000,000 تومان داره میگیره هر جلسه ای علل قاده فردی هم میخواد به فرضه خورده بود براش توجه داشته باشه، این میگم کلاهبرداری
درست. آقای جان نکته دارین؟ میخواستم یه چیز از آقای وحیدی هم بپرسم.
بفرمایید آقای وحیدی.
نمی‌دونم دارم به چی فکر می‌کنم، دارم به آینده بچه‌ای فکر می‌کنم که این روزها توی کلاب هاوس مواجه میشه با یه همچین آدم‌هایی. اون می‌خواد آینده‌شو دست کی بده؟ چرا برای ما این که بچه‌مون با کی ارتباط داشته باشه و رفیق توی کوچه‌ش کی باشه مهمه، اما این که اینجور جاها تحت صحبت چه کسی قرار می‌گیره مهم نیست؟ بذارید از نگاه روانشناسانه بپرسم ازتون، با توجه به اینکه بالاخره تحصیلات شما هم هست، چه اتفاقی توی خانواده های ما افتاده که اینقدر راحت اجازه میدیم که خودمون و اطرافیانمون توسط آدم هایی که نمیشناسیم قضاوت بشه؟
بحث خانواده بحث گسترده است. به نظر میرسه که امروز عوامل متعددی نظام خانواده رو در بر گرفته و سبکای تربیتی افراد رو هم تحت شعاع قرار داده. امروز عرض کردم خدمتون ما لازم داریم در کنار همه مهارت‌هایی که در مورد نقش پدر بودن، والد بودن، مادر بودن داریم، در واقع ما بتونیم سواد لازم تربیتی به روز رو هم داشته باشیم، سواد دیجیتالی کافی رو داشته باشیم، سواد در واقع شهروندی دیجیتالی رو بلد باشیم. خب ما میدونیم بسترهای فضای مجازی لزوما بسترهای امنی نیستند، همه ما در واقع سلف کنترلی لازم رو برای اینکه تو این محیط ها بتونیم رفتار ایمنی رو داشته باشیم لزوما نداریم، و وقتی نوجوان ها کودکان وارد این فضا میشن یه مقدار نقش والدین پررنگتر میشه، یعنی اگر من خودم ندونم که در اون فضا چه میگذره، دو ندونم که این فضا چطور میتونه کنترل شده تحت نظارت در اختیار بچه ها قرار بگیره، سه اگر با مشکلی مواجه شدن چطور باید مطرح کنند و من و پدرش چه نقشی میتونیم در حل مسئله داشته باشیم. چهار اینکه نهادهای حمایتی، نهادهای نظارتی چه نهادهایی هستن و کدوم مراجع من میتونم ارتباط بگیرم اگر مسئله یا فرزندم رو تجهیز کنم برای دفاع از حقوقش اینها رو انجام بده. فکر میکنم نقش تربیتی والدین بسیار پررنگ میشود. البته نمیشود مشغله های امروز زندگی مدرن رو دور از ذهن قرار داد، اینکه دو شغل سه شغل افراد دارن کار میکنن، اینکه اعتیاد اینترنتی بحث روز هست که متأسفانه والدین هم درگیرش هستن، فرزندان هم درگیرش هستن، اینکه ما بسیاری از تنهایی هامون رو داریم در واقع در فضای مجازی داریم پر میکنیم، اینکه ما دنبال موضوعاتی هستیم که ذهنمون رو درگیر کنه نه اینکه مفهوم رو برامون باز کنه، ما دنبال مفاهیم توسعه فردی کمتر داریم میگردیم. فکر میکنم که توسعه و اطلاع فردی آنچه که از نظر در واقع مفاهیم توسعه‌ای مورد نظر هست قاعدتا بایستی که در کنار افراد مجرب، در کنار افراد آگاه با توجه به سابقه فرهنگی جامعه دیده بشود. ما یه مقدار بحث گسیختگی فرهنگی رو هم داریم تجربه میکنیم. من
یه مقدار بیشتر از
فکر میکنم همه ی داشته های ما اگر امروز توی زندگیمون احساس نقصی میکنیم، جدا از باورهامون، جدا از تربیتمون، جدا از تاریخمون توی کشورمون نیست، ما همه اینها در کنار هم من رو تعریف میکنند.
درست.
همه اینها در کنار هم رویکرد من رو تعریف میکنند، هویت اجتماعی من رو تعریف میکنند. این بحث هویت که میرسیم به اینجا میرسیم، فردی که یک هویت سالم اجتماعی رو به خودش میگیره تو فضای مجازی، تو محیط بیرون، در محیط‌های مختلف رفتار متعارف، در واقع رفتار کنترل شده ای رو داره و قطعا هم به دنبال آگاهی افزایی در مورد نحوه بهبود رفتارش هست.
بسیار خوب آقای دکتر، میخوایم جمع‌بندی بکنیم بحث رو. به نظر شما راهکار اساسی که ما باید داشته باشیم برای پیدا کردن این سره از ناسره در حوزه روانشناسی چیه؟ یک و دو، خبر خوب بهمون بدید. درسته که الان پیگیری کردید چند نفری از اینها رو دستگیر کردید یا پرونده براشون درست کردید و همه اینها، اما این شاید اول راه باشه. این چیزی که ما داریم توی کلاب هاوس و بقیه فضای مجازی از روانشناس نماها میبینیم خیلی بیشتر از اینا کار میخواد.
خدمت شما عرض کنم، فکر کنم بخشای وحیدنیا اشاره کردن. ببینید ما دو تا بحث داریم، میگه آقای به خانواده ها، به هر حال اون بحث فضای مجازی یک بحثه، چگونه ورود فضای مجازی یک بحثه، استفاده از فضای مجازی یک بحثه، نظارت بر فضای مجازی یک بحثه. این یک بحثی است که به هر حال در حقیقت گرامانگیر همه خانواده ها و اجتماع شده که ما چه میزان در حقیقت میتونیم خوب و درست استفاده بکنیم از فضای مجازی. این آیه بخشی به جامعه یک بحثی است و نظارت بر فضای مجازی یک طرف قضیه است که اون بحث عام و کلی است، شامل فقط بحث این جماعت مشکل دار ما نیست، ولی به دلیل اینکه این افراد به عنوان روانشناس و مردم هم با توجه به مشکلاتی که وجود داره سابق بر این، خب توی جوامع موقعی که اختلافی پیدا میشد، من نمیدونم حالا چقدر وقت داری، من مثال رو بزنم، سال 73 و 74 بود، بنا به یه دلیلی ما رفتیم، یه مشکلی تصادف پیش اومده بود، ما رفتیم دوامه یکی بشیم توی کلانتری، یه راست کلانتری بودم تهران، یکی از کلانتری تهران، واقعا من دم چه قشنگ این صحبت رو داشت با توجه تغییراتی که توی اجتماع ایجاد شده. ایشون طرف های غرب تهران رئیس کلانتری بود، یه مسئله پیش اومده بود، خانوادگی من اونجا داشتم میدم، ایشون گفت من چندین سال، ایشون چند سال ایش بازنشست شد،
آها،
گفت که من کلانتری دروازه قار بودم از قدیم، از قبل انقلاب، خب یه جایی بزن آداری بود دیگه، محلای بدترین بزن با دار بودم و درگیری های شدید گاهی میزدیم گاهی میخوردیم همه اینا. آخرین جایی هم که بعد اومده بود کلانتر غرب تهران که حالا توسعه شهری رو میگفت نامتوازن، توسعه نامتوازن، گفت مثلا آخرین جایی کلانتری میدان شهدا بود، بعد اومده بود اینجا، میگفت مهمترین دغدغه من الان اینجا اینه، خانواده ها به دلیل که یک سری مرجاهای اجتماعی که ما سابق داشتیم توی خانواده ها اینا دیگه از بین رفته، مرجای حل اختلاف، گفت من الان اونجا که بودم مشکلی که داشتم می‌خوردم مشکل با یه سری اراذل و اوباش بقیه بود، بالاخره یه جوری حل می‌کردیم. اینجا مشکلی که من الان دارم مشکل خانواده هاست.
درست.
یه زن شوهر جوان ازدواج می‌کنه.
به نام خدا، درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. با بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به امید یک روز خوب و پرنشاد و سرشار از امید برای شما شنوندگان ارجمند، بشنویم اینک برنامه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
مدیر بود و از کودکی به مدیریت علاقه‌مند. متولد شهرستان سابه بود. در سال 1355 با گریه به دنیا آمده بود تا جمعی را خوشحال کند، مخصوصاً پدر که نامش را توران نهاده بود.
توران عزانی هستم، متولد 1355 شهرستان سابه. تحصیلاتم لیسانس اندیشه اسلامی دارم، فرهنگی هستم. حالا این را هم خدمتون بگم، قسمت حالا بیشتر تو قسمت مدیریت بودم، هم همه تو این چند سالی که دارم فعالیت میکنم. از سال 83 وارد این مجموعه شدم. قبلا هم خب به هر حال داشتم دست با شکست کارهای فرهنگی تو محله تو اینا کار میکردم، ولی رسما دیگه از سال 83 وارد شدم و معمولا هم کار مدیریتی داشتم بیشتر تو کار اجرایی. و
اولین چادر رو از دست پدر به هدیه گرفته بود تا یاد بگیرد هدیه دادن هر آنچه زیباست.
اولین چادر رو هم از دست پدرم هدیه گرفتم. من خودم خیلی دوست داشتم چادر مادرم و هم داشتم سر می‌کردم. چادر خواهرام این وقتای بزرگتر از خودم بودن سر می‌کردم ازشون تا برم داشتم. به قول معروف از چادرشون، خب یکی یه دونه چادر داشتن اون موقع. خود تعداد فرزندانم زیاد بود اون موقع، هر کوی یه چادر داشت. علاقه خیلی زیادی داشتم به چادر، چادرشون برام داشتم. یا پدرم خودش رفت برام یک چادر خرید، یه چادر رنگی گلریز برام خرید. یادمه هنوزم فکر میکنم تیکاش خونه مادرم اینا هنوز باشه تو اثر قدیمیشون. خاطرات خیلی شیرینی از چادر داشتم و اینکه اون چادر رو سر میکردم یک غرور خاصی بهم میداد، یک حس خیلی خوبی داشتم. تا چادر رنگی بود، خب بیشتر دوست داشتم چادر مشکی داشته باشم. به طبیعت از خواهرام و اینا چادر مشکی رو خیلی دوست داشتم. چادر مشکی خواهرام همیشه برام داشتم، قایم می‌کردم تو کیفم که می‌خوام برم بیرون سر کنم نفهمه، چون خواهرام خیلی حساس بود رو وسایلش. بزرگ دو سال از من بزرگتر بود، یه حساسیت خاصی به وسایلش داشت، نمی‌ذاشت کسی دست بزنه یا سر کنه. وسایلی کسی هم دست نمی‌زد اونم نمی‌ذاشت، ولی من برام داشتم. چادرشو برام داشتم، گیره رو سریشو برام داشتم. حالا موقع مقنه بود، بیشتر گیره رو سری به این مدل نبود، ولی خواستم یه گیره کوچولوی زیر رو سریامو می‌زدیم زیر گلوامو. خب ما که کوچیک‌تر بودیم نداشتیم این موضوع رو، ولی حس خاصی، یک علاقه خاصی به این موضوع داشتم. رو حساب رفتارهای من به چادر و حجاب و اینا خیلی میدیدم که اونایی که با من دوستن بیشتر تو این زمینه علاقه من میشدن، علاقه نشون میدادن. خب میدیدم که تاثیرگذاریم خیلی بیشتر بود از همون دوران کودکی و نوجوانی.
چون حجاب بر بال اجبار بنشیند پرواز را مختل خواهد کرد و چون پرواز مختل شود هرگز اوجی در کار نخواهد بود.
اجبار نکنیم ولی رهاشون هم نکنیم. اینکه بچه رها بشه، گله بشه، چون بچه مثل گل پاکه، هر طرفی که به سمت آفتاب از طرف از هر طرف نور و گرما بهش بتابش به اون سمت کشیده میشه. بچه مثل گل میمونه، هر چقدر هم خوب باشه، خوب پرورشش داده باشی، باز باید مراقبتش کنی. مخصوصا تو مقوله حجاب این پوششه باید بهش بها بدی تا بچه ببینه شما این موضوع رو و اون را ازت یاد بگیره.
وقتی کلمه حجاب و آرامش را در کنار هم قرار دهیم، توران بر آن دو کلمه افزود آغوش پدر را.
آرامشش مثل آرامش نوازش پدری، اون آغوش مادر، آغوش پدر. من پدرم خیلی تأثیر داشت روی موضوع حجاب ما و همین رفتارهای ما. من همیشه میگم بهترین الگو بود با اون آرامشی که داشت.